أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در حجیت اجماع بود. عرض کردیم که اول بحث میکنیم از اجماع محصل و اقسام اون و حجیت اون تا برسیم به اجماع منقول. در اجماع محصل عرض کردیم که راه کشف قول معصوم که مبنای شیعه در حجیت اجماع کاشفیت اون از قول معصوم است. برای اجماع موضوعیت قائل نیست، پس ما باید برای حجیت دنبال کاشفیت اجماع باشیم. برای کاشفیت راه‌های مختلفی بیان شده. یک راه حس بود. در راه حس هم دو نوع اجماع مطرح بود، اجماع دخولی و اجماع تشرفی. عرض کردیم اگر اینها صغراش ثابت بشود قطعا حجت هم، چون اجماع در اینجا حسی هست در دخولی و تشرفی. کاشفیتش کاشفیت حدسی نیست، حسی هست. پس راه اول و دوم اجماع دخولی بود و اجماع تشرفی بود که اینها برمیگردن به کاشفیت حسی. راه دوم کاشفیت حسی نیست، بالملازمه هست. ملازمه هم یا ملازمه عقلیه هست یا ملازمه عادیه هست یا ملازمه اتفاقیه هست. یعنی کاشفیت ما از اجماع به قول معصوم، از راه اجماع قول معصوم را کشف میکنیم، از راه ملازمه کشف میکنیم. مثل اون بخش اول نیست که بالحس باشه، بالملازمه است. حالا ملازمه یا ملازمه عقلیه هست یا ملازمه ملازمه عادیه هست یا ملازمه ملازمه اتفاقیه هست. پس بنابراین قسمت ملازمه هم سه بخش شد، سه قسم شد، سه نوع شد. ملازمه عقلیه را در بحث قبلی عرض کردیم. ملازمه عقلیه مبتنی هست بر قاعده لطف که عرض کردیم اشکالات متوجه این قاعده شده است. برخی از این اشکالات را میشه جواب داد، برخی هم جای تأمل دارد که آیا با اتفاق علمای یک عصر عقل حکم می کند که نظر امام هم با اونها موافق هست یا عقل حکم نمی کند. کسی قاعده لطف را قبول کند و اون بیانی که مطرح فرمودن و در اینجا تطبیق بکند، خب قهرن قائل به ملازمه عقلیه خواهد بود. اما کسی اصل قاعده لطف را قبول نکند یا قبول بکند، مثل سید مرتضی، ولی تطبیقش را در مورد قبول نکند، و قهرن از این راه نمی شود قول معصوم را کشف کرد. پس راه دوم ملازمه عقلیه بود، کشف قول معصوم از راه ملازمه عقلیه که قاعده لطف بود که فیه تأمل و عده از بزرگان به اون قائل هستند، مثل مرحوم شیخ طوسی و کسانی که نظرشون را دارن و عده هم نفی کردن. متأخرین معاصرین فقها و علما ظاهرا قبول نمی کنن این قاعده لطف را. خب راه دیگر ملازمه، ملازمه عادیه هست. پس از راه ملازمه پیش میاد، ولی نه ملازمه عقلیه بلکه ملازمه عادیه. ملازمه عادیه یعنی ملازمه‌ای که عادت اون را اختزام می کند. ملازمه ای که عادت اقتضا میکند، یعنی اطمینان عرفی پیش میاره، اطمینان نوعی پیش میاره. معمولا عرف بین این و این ملازمه میبینه، عقلا بین این و این، بین این اجماع و بین قول معصوم عادتا ملازمه میبینن، و این ملازمه عادیه قهرال اطمینان عرفی میارد و اطمینان هم حجته. درست فرمودید. خب پس راه دوم در ملازمه، ملازمه عادیه هست، یعنی عادت اقتضا میکند که ملازمه باشد بین چنین اجماعی با قول معصوم. این کاشفیت از راه ملازمه عادی است. برای ملازمه عادیه که نوع علما و فقهای معاصرین هم اونایی که قائل هستن به این قائل هستن، به ملازمه عادیه قائل هستن، چهار تقریب ذکر شده. برای اثبات ملازمه عادیه چهار تقریب ذکر شده. تقریب اول، اثبات ملازمه عادیه از راه تقریر معصوم هست، به این بیان که ما از اجماعی متقدمین، از اجماعی متقدمین کشف کنیم که اصحاب ائمه هم سیرشون، سیره عملیشون اینطوری بوده و ائمه هم ردع نکردن. چون اگر ردع نمی‌کردن سیره اصحاب ائمه این نمی‌شد، و اگر سیره اصحاب ائمه این نبود اجماع متقدمین صورت نمی گرفت. پس اجماع متقدمین کاشف از چی هست؟ از سیره اصحاب ائمه. و سیره اصحاب ائمه به ما هم متشرعه کشف میکند از قول معصوم، چون معلوم شد که ردعی در کار نبوده که اینها به امامی که به اساس جهت تشرعشون اصلا در سیره متشرع نیاز به امضا نداریم. سیره متشرع یعنی که اون که از تشرع، از این که اینها اهل شریعتن، متشرعن این برنامه ناشی شده، اصلا مربوط به دینه، یک کاری مربوط به دینه. خب پس بنابراین اجماع متقدمین باشه برای یه امری، امری که مربوط به دینه، از حالت دینداری انسان ناشی می شود، از حالت تدین انسان ناشی می شود. بس اجماع باشه بر چنین کاری، از اون کشف کنیم سیره متشرعه در زمان معصومی. کشف شد سیره متشرعه، سیره متشرعه میشه حجت، نیازی به اثبات امضا هم نداریم. در عقلا هست، سیره عقلایی هست که نیاز به امضا داریم، در سیره متشرعه دیگه نیاز به، چون معناش این است که از خود تدینشون این ناشی شده. خب مثال میزنن برای تقریب این، میشه مثال زد به این که ظاهرا استاد تبریزی همین مثال را ذکر میفرمادن که میبینیم که افراد متدین، مردم متدین در حین دفن میت، میت را به شکل خاصی در قبر میخوابانن، بر طرف راستش میخوابانن که صورتش هم به طرف قبله متوجه بشود. خب این یک آداب دینی هست دیگه، این ناشی میشه از تدینشون، و الا اگر متدین نبودن این کار نمیکردن. ممکنه برخی هست که متدین نیستن اصلا میت را میسوزونن، یک کارهای دیگری مثلا انجام میدن، اصلا اونا چین برنامه ندارن که به طرف قبله بخوابونن، اونم به همین کیفیتی که بر طرف راست بخوابد و صورتش به صورت قبله، به اساس بدنش به طرف قبله باشه. خب این معلوم میشد که اگر اجماع هست در میان علمای ما بر این، اجماع متقدمین هست، این کشف میکنه از چی؟ از سیره عملی متشرعه زمان معصومی، و اون هم حجت خواهد بود. معلوم شد که معصوم تقریر کرده. پس این تقریب اول در اثبات ملازمه عادیه این است که ملازمه عادیه را اثبات میکنیم از راه تقریر معصوم. تقریر معصوم به چه بیان؟ به این بیانی که عرض شد، اجماع متقدمین کاشف است از سیره عملی اصحاب ائمه و اصحاب ائمه که سیرهشون بریسته قرار گرفته از جهت متشرع بودنشون کشف میکند که معصوم را تقریر کرده، همون راه معصوم همین بوده. توجه فرمودید؟ این بیان اول. خب اگر این بیان را کسی بتواند صغراش را اثبات بکند قطعا اینم حجته. اجماع کاشف است از سیره عملیه اصحاب ائمه و اونم کاشف است از تقریر معصوم، ولی اینم الکلام در این که صغراش به دست بیاد که این اجماع متقدمینه و اینم کاشف است از سیره عملیه. فرمودن این در جایی که خلاف مذهب عامه باشه خیلی روشن تره، یعنی اگر یه فتوایی باشه که خلاف مذهب عامه باشه، هم از تدین ناشی بشه هم خلاف مذهب عامه باشه، اونجاها دیگه خیلی روشن است که این از سیره و از سیره زمان معصومین گرفته شده، تبدیل به اجماع شده. توجه فرمودید؟ و اون میشه حجت. این راه، این تقریب اول در اثبات ملازمه عادیه. توجه فرمودید؟ تقریب دوم در اثبات ملازمه عادیه، که این ملازمه عادیه کاشف از قول معصوم هست. تقریب دوم کشف از وجود دلیل هست، کشف از وجود دلیل، یعنی حدیث معتبری در میان متقدمین بوده به اونها رسیده ولی به ما نرسیده. این بیانش چی هست؟ بیانش این است که می‌فرمایند با توجه به این که علما اختلاف آرا دارن، اختلاف مبانی دارن، اینها با همه این اختلافاتی که معمولا در مسائل دارن و مبانی که در مسائل دارن، اگر در یک مسئله با همه این اختلافات جمع بشن و یک مطلبی را بگن، متقدمین کشف میکنه که در میان اونها یک دلیل معتبری بوده که به دست اونها رسیده، دیگه کسی از اونها مخالفت نکرده. این کاشف است عادتا، یعنی این دل عرف کاشف هست که یک دلیل معتبر پیش اونها بوده که به دست ما نرسیده. در این بیان دو تا اشکال شده. یک اشکال را مرحوم آقای بروزگردی فرمودن که این را نمی شود گفت، چون ما در علوم دیگر مانند فلسفه و اینها هم می بینیم که علی رغم اختلاف فلاسفه که معمولا اینا با هم اختلاف دارن، گاهی در یک قضیه اتفاق پیدا میکنن، ولی بعد از مدت ها آشکار میشه که همون مسئله اتفاقی هم باطل بوده. توجه فرمودید؟ اشکالشون این چی هست؟ میفرماید این که شما بگید اینا اختلاف مبانی دارن، اختلاف آرا دارن، و این از اینجا روشن میشد که اینها یه دلیل محکمی داشتن، نه اینطوری نیست. شاهدش هم علوم نظری دیگر هست. در علوم نظری دیگر گاهی فلاسفه با همون اختلافاتی که با همه اختلافاتی که دارن، گاهی در یه مسئله اتفاق پیدا میکنن، ولی پس از مدتی معلوم شد که نه، از اساس این بیپایه بوده، باطل بوده. پس بنابراین این که اتفاق پیدا کرده، این دلیل نمیشه که دلیل محکمی داشتن، حدیث معتبری بوده. بعد ایشون این اشکال را که مطرح میکنن، خودشون قائل به تفصیل میشن، میگن پس ما باید قائل به تفصیل بشیم بین اجماعی که از اصول متلقات به دست میاد و اجماعی که نه، متأخرین احیانا اون اجماع را دارن. میفرماین اجماع اگر از اصول متلقات به دست بیاد، اصول متلقات اون احکامی هست که قبل از کتب تفریعی فقهی نوشته شده، کتب تفریعی فقهی. خب مثلا برخی از فقها اینطوری، مثلا مرحوم شیخ طوسی میفرماید من مثلا دیدم که بر شیعه اشکال میکنن که شیعه تفریع نداره در فقه، چون همش دنبال نسه اجتهاد به اون معنایی که اهل سنت قبول دارن قبول نداره، اینا تفریعات نداره، اینا مسائل محدودی داره. و لذا من کتاب مفسود رو نوشتم تا به اونها اثبات کنم که ما با پایبندی به اون اصول و نصوص تفریع هم داریم. خب چه تفریع؟ این اصول مطلقات نیست، ولی یک نوع تعلیفات فقهی هست که اونها نه، همون چیزهایی که از ائمه رسیده همون را حفظ کردن، متن روایات را حفظ کردن و نوشتن، مثل نهایه شیخ طوسی. نهایش اینطوری بوده که اصول مطلقاته، دیگه تفریعات درش نیست. و مثل مقنعه شیخ مفید، مثل مقنع مرحوم صدوق، مثل هدایه مرحوم صدوق، مثل نوادر احمد بن محمد بن عیسی، مثل فقه رضوی پدر مرحوم صدوق چنان که بهش نسبت داده می شود، اینها اصول مطلقات هست. از اصول مطلقات نوادر احمد بن محمد بن عیسی و فقه رضوی مربوط به علی بن ابی بابوی که پدر صدوقه، و هدایه شیخ صدوق و همچنین مقنع شیخ صدوق و همچنین مقنعه شیخ مفید و نهایه شیخ طوسی، اینا میشن اصول مطلقات. اگر همه این اصول مطلقاتی که به دست ما رسیده در یه مسئله اجماع داشته، کشف میکند که این بزرگان این مسئله را چون دعبشون بر اینه، کشف میکند که اینا بر اساس یک دلیل محکمی که به دست اونها رسیده به دست ما نرسیده اینا نوشتن، پس مرحوم بروجردی تفصیل قائل میشن بین اجماعاتی که در اصول مطلقات اون، بله کشف میکنه که عادتاً یه دلیل محکمی داشتن و طبق اون دلیل بیان فرمودن، و بین کتب تفریعیه فقهیه تفریعیه اونجا نه، اون کشف نمیکنه. کتب تفریعیه رو من مثال بزنم بعد شما بفرمایید. مثلا تهذیب ابن جنید از متقدمینه ولی تفریع داره. انتصار و ناصریات سید مرتضی، خب مفسوط شیخ طوسی، خب اینا چی هستن آقا؟ تفریعات هستن. تهذیب ابن جنید متوفای 385، مرحوم سید مرتضی متوفای 436، مفسوط صاحب مفسود شیخ طوسی متوفای 460. خب اینا بله، حالا برخیشون متقدمه برخیشون، ولی اینا دیگه کتب تفریعیه هستن، اینها را ملاق قرار نمیدیم، چون معلوم است که روی حدس و روی اجتهاد و اینا پیش میرن. اما در اون اصول مطلقات اینا دعبشون این نیست. دعبشون چیه؟ دعبشون این است که همون چیزی که گرفتن همون را بنویسن، که تا 450 تا اینا، مثلا تا 450 تا 460 این نحوه تألیف ادامه داشته، بعد از اون دیگه این اصول مطلقات دیگه این نحوه تألیف دیگه دیده نمیشه و در میان فقها همش دیگه تفریعی است. پس در اصول مطلقاتی که تا 460-50 که من زمان شیخ طوسی هست ادامه داشته، اگر در اونها اجماعی باشد اون کاشفه، طبق نظر مرحوم آقای بروجردی، کاشفه از دلیل محکم حدیثی معتبر که پیش اونها بوده ولی به دست ما نرسیده، از این تفسیر. اما اگر در کتب تفریعیه باشه نه. بفرمایید آقا، یادتون رفت؟
جواب میدم. تفهم بساده جزدی تفهم سوالم برمون بگیم.
آه خیلی.
غیر از النفس ابن جنید که اثرش ما تو دسترس نیست.
چرا علامه جمع آوری کرده دیگه، در المختلف آمده همون تهذیب را، تهذیب ابن جنید را به اصطلاح اونجا معمولا آورده، توجه فرمودید معمولا آرای اونا را آورده. حالا اون که از اصول متلقات نیست، اون از تفریعی ها هست دیگه، تفریعی هایی که گفتیم که کاشف نیست، کاشف را گفته اصول متلقاته. اصول متلقات هم عرض کردیم نهایی شیخ طوسی است در دسترس، مقنعی شیخ مفید در دسترس، مقنع شیخ صدوق در دسترس، هدایش در دسترس و هاکذا، حتی فقه رضوی هم در دسترس.
وقتی اکثر کتب، اکثر آثار هم بر اساس اصول متلقات نوشته باشن، این تفسیر اگر ذات چیز خوبیه اما عملا همچنین تفسیری مثل که نیاز نداره.
نه دیگه، خودشون تصریح میکنن. مرحوم شیخ میگه که من در صدد تفریعم، یعنی اجتهاد دیگه، اینا اجتهادشه. اینجا میگیم که بله اشتباه پیش میاد، ولو هم نظر هم باشم تفریعه. ولی در اصول متلقات این مسئله بعیده، چون همه دارن بر اساس همون چیزی که اخذ کردن صحبت میکنن و همه هم میبینیم یک نوع حرف زدن. اینجا کاشفیت است. پس بنابراین این راه دوم، کشف از دلیل معتبر، همین راه را صاحب فصول هم قبول کرده، مرحوم ناینی هم همین راه را در اعتبار اجماع قبول کرده، گفتن اجماع معتبره به خاطر اینکه کاشف از دلیل معتبره. البته با این تفصیلی که مرحوم آی بروزردی هم فرمودن دیگه روشن‌تر شده. پس اجماع کاشف است از دلیل معتبر. اشکال دومی بر این بیان شده، امام خمینی رضوان الله علیه اشکال کردن، گفتن که نه این حرف موهون هست. چرا موهون است؟ به خاطر اینکه بعید است یه دلیل معتبری باشه، ولی در اصول و مجامع روایی ما درج نشده باشه. چطور میفرمایید که حدیث معتبری در اختیار اونها بوده ولی نه کلینی نوشته، نه صدوق در الفقیه نوشته، نه شیخ طوسی در تهذیب نوشته؟ چنین چیزی بعیده. اونها معاصر بودن با این نویسندگان اصول متلقات، یا خودشون هم جز همون نویسندگان اصول متلقات بودن. اگر چنین حدیثی بود قطعا در این مجامع روایی ما درج میشد. پس این احتمال موهون هست، اشکالی هست که امام خمینی رحمت الله علیه مطرح کرده بر این راه اجماعی که بالملازمت العادیه با این تقریب، با این تقریبی که عرض کردم کشف میکنه از دلیل معتبر. ایشون میفرماید اگر دلیل معتبری باشه حتما درج میشد، ضبط میشد. وجود چنین دلیل معتبری که درج نشود و ضبط نشود بعید.
قاعده
لوکان لبانه ناظر به همین چون لوکان لبانه بود که بالاخره نه، یعنی خود اصلا در صدد بودن دیگه، مرحوم کلینی در صدد بود احادیث معتبر را بنویسه. خب پس بنابراین این اشکال ایشون بر این معنا هست، ولی جواب داده شده از این اشکال حضرت امام که مجامع حدیثی ما در صدد نوشتن روایاتی بودن که سند دارد، ممکنه این دلیل معتبر به صورت مرسل بوده، در میان علما به صورت یه حدیث مرسلی بوده و اینها دعوشون بر این نبوده که احادیث مرسل رو هم جمع بکنن، ولی احادیث مرسلی بوده که اینها قرائن و شواهد داشتن که این فرمایش امام علیه السلامه. دلیل معتبری که سندش مشکل داشته ولی قرائن اثبات میکرده صحت اون حدیث را پیش متقدمی. بس این که بفرمایید حتما اگر بود دلیل، اون دلیل به دست ما میرسید، اینطوری نیست. ممکنه دلیل باشه و دلیل هم به دست ما نرسد. علاوه بر این که دلیل فقط به این نیست که بفرمایید حدیث معتبر، ارتکاز متشرع هم جزء ادله است. اونا به ارتکاز متشرع نگاه میکردن و فتوا را بر اساس ارتکاز متشرعی شیعه می نوشتن، که اگر این بیان را بگیم تقریبا برمیگرده اون بیان اول که تقریره. خب به هر حال این که دلیل معتبر داشتن، کاشفیت از دلیل معتبر را نمی شود انسان به این آسانی رد بکنه. نه، کشف میکنه که اون بزرگان یه دلیل معتبری داشتن که در این اصول متلقات اینا ثبت کردن به ایوان فتوا. در مجامع روایی ما حدیث اون نیامده، یا به جهت اینکه مرسل بوده یا به جهت اینکه این مربوط میشه به ارتکازات شیعه. ارتکازات شیعه هم کاشف از قول معصوم هست. بس بنابراین این هم راه دوم. بله،
اونجا هر چه ایمان ابن سلام در موردش حرف زدن سنت قطعی نبود، هر چه سنت قطعی بوده در اون خیلی روایات نیاز نبود. این دلیل مثلا مثل در حج، در مثلا احرام پوشیدن، برخی از مطالب هایی که فتوا توش داریم خیلی هم از مسلماته، اما روایات در موردش نداریم.
همون دیگه شما میخواید بفرمایید ارتکازات چی هست دیگه، مطلب دیگه همینه، درسته؟
همین هم از عنوان سنت قطعیه را من
سنت قطعیه. آخه سنت قطعیه تعبیر اونجاییست که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یه مطلب بیاد مشهور بشه بین شیعه و اهل سنت، اونجا میگن سنت قطعیه. سنت فقط کلمه سنت اصطلاحاً به فرمایشات پیامبر اکرم گفته می شود. خب اون فرمایشات پیامبر اکرم هم باشد باز در اختیار می شه دیگه، باید در اختیار ما باشه در مجامع. اشکال بر می گردد، باید اشکال رو برگردونیم یا به ارتکاز یا به حدیثی که از ائمه بوده و به دست ما نرسیده. خب
حدیث مرسل بوده در مجامع
یعنی شما این تقریب دوم را قبول ندارید؟ نه، این درست نیست. ما بزن ملازمه عادیه را که عادت اقتضا می کند که وقتی بزرگانی که دعبشون بر این هست که همون اصول رو بگن که به اصطلاح دلیل داره، مطلب داره، چیزی از خودشون اضافه کم نکنن، اجتهادشون رو دخالت ندهن، ما وقتی دعب این را فهمیدیم میفهمیم که اینجا یه دلیلی بوده به دست ما نرسیده. بله،
آها، دلیل نمیشه که ذکر نشده، ممکنه
یه
مسئله دیگه
دیگه. نه، عرض کنم مرسل، روایت مرسل به اون صورت زیاد نیست، معمولا دعوی آقایان این است که مسند باشه. بله، مرحوم صدوق گاهی مرسل نقل میکنه در من لا یحضر الفقیه قال رسول الله صلی الله علیه و آله، یا قال امام صادق، اینطوری میاره. ولی معمولا مجامع، حتی خود من لا یحضر الفقیه هم مبناش بر مسنده، مبناش بر مرسل نیست. توجه فرمودید.
بعضی از علما یه تفصیل قائل شدن بین همین مرسلات مرحوم صدوق، مثلا ببینم صحیح یا نه، فرمودن که جایی که مرحوم صدوق قاله میگه با جایی که روبیه میگه اینا ما هم فرق میکنن.
درسته، بله،
جایی که قاله است رو به منزله مسند و حدیث
معتبر میده. بله، یعنی که همه شهادت میداد که این از معصوم صادر شده. بله، درست، این فرمایش درستی. خب این تقریب دوم، تقریب دوم رو ما رد نمی کنیم، قبول می کنیم، که چنانی که مرحوم صاحب فصول و مرحوم ناینی هم قبول کردن و این اشکالی که حضرت امام فرمودن این را می شود جواب داد. اما اشکالی که مرحوم آقای بروجردی فرمودن اون رو هم خودشون جواب داده، جوابش همون تفصیله. در اصول متلقات اگر وارد شده اون کاشفیت داره و ملازمه هست. بیان سوم حساب احتمالاته یا تراکم الظنونه، تآخم الظنونه است. از فرمایش یک فقیه به انسان یک احتمال میاد. مثلا فرض فرمایید که 50%، 50% ممکنه درست باشه، 50% ممکنه باطل باشه، حتی ممکنه از 50% هم کمتر. بعد فقیه دوم تا همینطوری این احتمالات روی هم که این دو نفر که شدن احتمال تقویت میشه دیگه، مثلا میشه 51%، 3 تا شد 4 تا، همینطوری که علما زیاد شدن این به اصطلاح زنون متعاخم میشه، متراکم میشود، تبدیل میشود به یقین، تبدیل میشود به اطمینان. توجه فرمودید؟ نظیر این مطلب را شما در خبر ببینید، خبر از حس. یه کسی بیاد بگه که آقا یه شهری هست در دنیا به نام توکیو، از اخبار اولین بار بشنوید، میگید شاید این دروغ میگه، توکیو شهری چنین شهری ما ندیدیم، نیست. بعد یه رادیوی دیگر باز کنیم، میگه در توکیو چنین اتفاق افتاد. جای دیگر رو بگید، یه کسی بگه ما رفته بودیم توکیو مثلا اینطوری بود و همینطوری. هی که این تکرار شد، شما اون در خبر از حس همینطوریه دیگه، دیگه شما از عدالتش هم فحص نمی کنید. خود اون تراکم احتمالات و ظنون باعث می شد که ظن شما برگردد به یقین. در خبر از امور حسی اینطوریه، در خبر از امور حدسی هم همینطوریه. در امور حدسی هم گرچه در امور حسی بله اون احتمالات به اصطلاح به صورت فزاینده بالا میرن، با یه ضریب بالایی به اصطلاح رو هم تأثیر میذارن، اما در امور حدسی ممکنه تأثیرش کم باشه، ولی باز فرق میکنه. یه نفر بگه، دو نفر بگه، 4 نفر بگه، 5 نفر بگه، همه فقها بگن. پس بنابراین در این بیان گفته می شود که بر اساس حساب احتمالات این احتمال خطای این بزرگان در این فتواشون خیلی بعیده. مرحوم صادق یه اشکالی کرده، جوابش خیلی روشنه، گفته آقا زن بالاخره اون اولی زن، دومی هم زن، سومی زن، اولی حجت نیست، دومی هم حجت نیست، سومی هم حجت نیست، از چند تا لا حجت که حجت درست نمی شود، از چند تا زن که یقین به دستم میاد و اینم باز میشن زن. این جوابش روشنه، فرق میکنه. چطور میفرمایید که به اصطلاح از ظنون یقین حاصل نمیشود، از احتمال نه، این بلوجدان در خبر از حس که این مثلا خبر متواتر میگیم، میبینی که یک نفر که نمیشناسیم حرفش برای ما فقط زن غیر معتبر افاده میکند، ولی بعدن که زیاد شد تبدیل میشه به یقین. از این فرمایشون قطعا درست نیست که بگید که چون مبنا زنه، زنها هم روی هم آمدن، باز نتیجه زن خواهد بود. نه، اینطوری نیست. زنها که روی هم آمدن تبدیل میشن به اطمینان عرفی، تبدیل میشن به یقین. چون که در امور حسیه هست، در امور حدسیه هم این هست، ولی عرض کردیم ضریب اینجا تأثیر این ظنون در اینجا کمتره، ولذا باید عده بیشتری باشن تا تبدیل به اطمینان بشود. این راه را شهید صدر خیلی تبیین قشنگی دارن، مقدماتی بیان کردن، شرایطی براش بیان کردن که مراجعه بفرمایید. پس بنابراین یکی از راه هایی که ملازمه عادیه را اثبات میکند چی هست آقا؟ ملازمه عادیه از راه حساب احتمالات یا تراکم الظنون است. راه آخری که بله اینجا یه اشکالی هم باز ما مطرح کردیم، یعنی نوشته شده، گفته شده، اونم این است که آقا این در امور حدسی فقط نتیجه به یقین نمیرسه و لذا حجت نخواهد بود. در امور حسی را قبول داریم ولی در امور حدسی را قبول نداریم، چون ما در امور حدسی موارد زیادی داریم که بعداً کشف خلاف میشود. با اینکه اینها اتفاق پیدا میکنند بعداً کشف خلاف میشود. جوابش این است که حالا جوابی که به نظر بنده آمده این است که ما بحث ما در رساندن به واقع نیست، بحث ما در حجیته. حالا شما بفرمایید که در امور حسی اگر تراکم و ظنون بود بل به واقع میرسونه انسان را، ولی در امور حسی اگر تراکم و ظنون بود به واقع ممکنه نرسوند، ممکنه اشتباه در بیاد. ما بحث ما در اینکه ما را به واقع برساند یا رسانندگی اون در چه حدیه نیست، بحث ما در حجیته. آیا عقلا این را حجت میدانن یا نمیدانن؟ اگر حجت بدانن ولو اینکه بله مواردی هم اشتباه در بیاد، ولو اینکه مواردی هم درست در نیاد، همین که حجت بدانن، عقلا اون را حجت بدانن کافیه. و به نظر می رسد که عقلا در چنین مواردی که به اصطلاح از راه حساب احتمالات، عقلا در چنین مواردی شک نمی کنند. وقتی ببینن این فقیه اینطوری گفت، اون فقیه، اون فقیه، اون فقیه، دیگه اون اطمینان حاصل می شود و این را حجت می دانن. حالا یه موارد اشتباه در میاد، اون اشتباه در آمدن یه مثل بحث دیگری هست. خب تقریب چهارمی که برای این ملازمه عادیه گفته شده، گفتن کشف و قول رئیس به آراء المرعوسی. قول رئیس را با رأی مرعوسین کشف میکنه. این روش اقلاست. اقلا بخوان یه مکتبی را، رئیس مکتبی را بفهمن چی گفته، حالا حق یا باطل، حتی اونهایی که اصلا به دین معتقد نیستن، بخوان بدونن که رئیس این مذهب، رئیس این مکتب، این راه، این شیوه نظرش چیه. میبینن که اون افرادی که نزدیک به اون رئیس هست، اونها یه مطلبی را بیان کردن به عنوانی که رئیس ما نظرش اینه، کشف میکنن که نظر رئیس اونه، نه اینکه خودشون بیان مستقیما بگن که ما باید کشف کنیم نظر رئیس چیه. نه، آرای هر مذهبی را، رئیس هر مذهبی را از مرعوسین اون مذهب، از بزرگان اون مذهب، از اصحاب رئیس اون مذهب سوال میکنن و او گفت کاشف قرار میدن برای قول اون رئیس مذهب. قول ابو حنیفه را از چه راهی کشف میکنن؟ خودمون بریم تحقیق کنیم؟ نه، میبینن که محمد حسن شیبانی چه گفته، شاگرد بزرگ، یا ابو یوسف قاضی چه گفته، دو تا شاگرد داشته. خب وقتی دیدن که ابو یوسف قاضی و محمد حسن شیبانی میگه که ابو حنیفه استاد ما چنین گفت، کشف میکنن که نظر ابو حنیفه همین بوده. همچنین در رأی احمد بن حنبل میبینن خلال چه گفته، شاگردش، یا در شافعی ببینن که اون مزنی چه گفته، شاگردش. پس بنابراین رئیس هر مذهبی را رأیش را از اون شاگرد مبرزش، از اون شاگردان مبرزش سوال میکنن تا بفهمن که راه او به اصطلاح نظر او چی بوده. عرض کردم حتی در غیر متدینین هم همینطوریه. شما نظر مثلا فرض کنید که کسانی که مکتب لیبرالیسم را مثلا پایه‌گذاری کردن، باید ببینید که اونهایی که در اون زمینه نوشتن، اصحاب اونها هست، اونا چی میگن تا به اون نظر برسی. اصحاب مارک مثلا، مارکس نظرش چی بوده، باید ببینید اونهایی که نزدیکن به این نظر اینا چی گفتن. بالاخره این روش عقلایی هست. عقلا راه روش، حالا این افراد منحوس را نام بردیم، از به اصطلاح موارد میمون هم نام ببریم، مثلا بخواد کسی نظر امام خمینی رضوان الله علیه را بفهمه، بهرن ببینه که نزدیکان امام خمینی چی کسانی هستن، ببینه که اونها میگن با نظر امام اینه، کشف میکنن که نظر امام خمینی در این مسئله این هست. این هم شو قلایی هست. بس کشف نظر رئیس یک مکتب از راه مرعوسین و از راه کسانی که اصحاب اون رئیس هستن کشف می شود. این مطلب صادقه در مسئله ما هم. ما بخوایم نظر امام جعفر صادق صلوات الله سلام علیه را و ائمه معصومی را کشف کنیم، قهرن رجوع می کنیم به علمایی که در این مذهب به اصطلاح پاسدار این آرای امام صادق بودن، شاگردان امام صادق، شاگردان شاگردان امام صادق، که اینها اصلا خودشون وقف کرده بودن که این آرا را حفظ کنن و ضبط کنن و این راه راه عقلایی هست. استاد سبحانی اینجا مثال میزند به یک حدیثی از عبدالله بن مهرس که میاد مدینه منوره و میپرسد که یک کسی من را وصی قرار داده و 500 درهم حالا یه مبلغی را به جا گذاشته، این یه دختر داره و قوم خویش هم داره، یعنی فقط یه دختر داره قوم خویش داره، فرض کن که برادر داره، بله عمو داره فلان، له اصبح اصبح داره مثلا عمو داره فلان. خب امام میفرماید نصف را بده به دختر، بقیه را بده به اون اصبحش. این بر میگرده از مدینه به کوفه میگه که امام چنین فرموده، اصحاب امام که در کوفه هستن میگن که اتقاک، تقیه کرده امام. این در مذهب ما نیست، در مذهب امام جعفر صادق این چنین مطلبی نیست. با وجود دختر طبقه اول به طبقه بعدی دوم سوم نمیرسه، اصلا چیزی نمیرسه، گفتن اتقاک. بعد چی؟ پس چیکار بکنیم؟ گفتن که طبق مذهب امام صادق باید همه رو بدی به دختر، بله نصفش بالفرض میبره، نصف دیگر هم به اصلاح از راه ارث میبره. خب پس بنابراین این هم همین کار را انجام میداد، بر میگرده به مدینه میگن اصحاب اینطوری گفتن، فرمود که بر درست گفتن، من به خاطر اینکه از اون عقرباش از اون قوم و خیشاش به شما ضرری نرسیده به این معنا به این مضمون من چنین فتوا داده بودم، چنین مطلب را بیان کرده بودم. پس میبینید این روش عقلایی است. اون شخص هم نظر امام را کشف کرد از قول اصحاب امام، حتی قول امام را هم در یه جاهایی فهمید که این قول به جهت خاصی صادر شده است. از کاشفیت عقلایی دارد نظر اصحاب در میان عقلا، این کاشفیت عقلا دارد، میگن اینا بتانه او هستن، اینا نزدیکار او هستن، اینا میدانن مذهب چی هست. پس بنابراین تقریب چهارم در اثبات ملازمه عادیه این مطلب هست که کشف کنیم قول معصوم را از این راه. آی خوی ظاهرا اشکالش بر این مطلب این است که بله این در مورد اصحاب ائمه صادقه، ولی فاصله که افتاده حالا مجمعین بعد از 100 سال میان یه چیزی را میگن، اینا نه اینجا صادق نیست. اگه اصحاب امام بودن در زمان حضور بودن بله این مطلب مورد قبول هست، اما با فاصله ای که الان افتاده اینها اجماع بکنن این درست نیست، ولی به نظر میرسد که نه این اشکالشون وارد نیست. وقتی متقدمین از فقهای ما که به زمان شروع غیبت نزدیک بودن، به زمان غیبت صغرا یا زمان حضور امام حسن عسکری علیه السلام نزدیک بودن، اگر یه مطلبی را بیان بفرماین، این ملاک کاشفیت نظر اصحاب از قول صاحب اون مذهب باز میان عقلا جاری هست و این کاشفیت وجود دارد و نمیشود کسی مخالفت بکنه. اگر مخالفت بکند محجوز پیش عقلا، میگن که خب همه که گفتن، همه اصحاب این مذهب، علما این مذهب این مطلب را گفتن، شما چرا قبول نکردی؟ توجه هرید محجوز حجت بر علیهش قائم از در عقلا، و لذا این را هم راه صحیحی. البته در مورد قدمای اصحاب اگر چنین اصحاب بود. بس بنابراین ما از این راه های چهارگانه، تقریبات چهارگانه، برخی از تقریبات را قبول کردیم، قطعا برخی هم ممکنه یه ایراداتی داشته باشه ولی میشود اونها رو هم تصحیح کرد. پس این راهی که اگر در اجماعی باشه در قدمای اصحاب یا اجماع باشه در همه اعصار، این به نظر میرسید که ملازمه عادیه دارد با قول معصوم علیه السلام. و در فقه شما وارد بشید که انشاءالله وارد هستید و میشید، خواهید ملاحظه کرد که خیلی جاها دلیل محکم مثلا همون اجماع هست، دلیل مهمی که روش تکیه میشود اجماع هست، کم نیست. اگه اجماع رو بذاریم کنار ممکنه در فقه لطمه پیش بیاد، نمیشود اون را جمع جور کرد. پس بنابراین اجماعی که از راه های کشف قول معصوم علیه السلام هست. الحمدلله رب العالمین.